ساعت 20 و شما شنونده رادیو ایران هستید. بعد از چند پیام بازرگانی برنامه حوزه نقره رو خواهید شنید که ویژه برنامه 37مین جشنواره بین المللی فیلم فجر که از پردیس سینمایی ملت به تهیه کنندگی عبدالله علایی و اجرای مهناز فقیهی همکار ما خدمت شما ارائه خواهد شد.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها، ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین
کولاک شده،
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره،
به به، پس چه جشنی برقراره،
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بعد کولاک برفاره شروع شد، افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
حوزه نقره. خدا، خانم ها، آقایان، دوستان همراه رادیو ایران، سلام بر شما. به حوزه نقره ویژه جشنواره 37 فیلم فجر خیلی خوش آمدید. پردیس سینمایی ملت و در 4مین روز جشنواره همراه شما هستیم و امیدوارم که شما هم تا ساعت 21 شنونده این برنامه و گفتگوهای ما در رابطه با فیلم‌های برگزیده جشنواره باشید. همراهان شما در برنامه امشب: عبدالله علایی تهیه کننده،
مجید آینه صدا بردار، جواد نادری هماهنگی، تینا میرکریمی و مهدی پهلوانی گزارشگران ما، کارشناس همراه برنامه آقای شهاب شهرزاد، من هم مهناز فقیهی. همیشه در برنامه امروز امشبمون هم مروری داشته باشیم بر فیلم‌های سینمایی که برای امروز در پردیس سینمای ملت برای منتقدین و اصحاب رسانه اکران شد و اونها به تماشاش نشستن. همراه شما مرورشون میکنیم. ساعت 13 انیمیشن شب آفتابی به کارگردانی علی مدنی. ساعت 15:30 فیلم سینمای مسخره باز به کارگردانی همایون غنی‌زاده برای اصحاب رسانه و منتقدین در پردیس سینمای ملت به نمایش درآمد. ساعت 18:30 روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی به اکران درآمد. و ساعت 21:30 هم قراره که فیلم زهرمار به کارگردانی جواد رضویان به نمایش در بیاد و منتقدین هنرمندان در این پردیس به تماشاش بنشینند. شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراه شما هستیم با ویژه برنامه حوض نقره به مناسبت 37 جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمای ملت که به صورت زنده تقدیم حضور همه شما علاقه‌مندان به فیلم و سینما به ویژه سینمای ملی خودمون میشه. سلام میکنم با آقای شهاب شهرزاد، کارشناس همراهمون، مثل همیشه الان هم حضور دارن در جشنواره کنار ما. آقای شهرزاد سلام بر شما.
خیلی متشکرم. سلام بر شما سرکار خانم فقیهی، سلام و عرض ادب به حضور همه شنوندگان رادیو ایران، برنامه حوض نقره و علاقمندان هنر سینما.
خیلی ممنونم آقای شهرزاد. بریم به سراغ فیلم ها، اما قبل از اینکه بخوایم فیلم هایی که امروز به نمایش در آمدن رو مرور بکنیم، یکی دو تا از فیلم هایی که روزهای قبل به اکران در آمد و منتقدین تماشاش کردن و نظرات مختلفی هم داشتن، در رابطه با اونها کمی صحبت بکنیم. یکی از همون فیلم ها فیلم درخونگاه هستش به کارگردانی سیاوش اسعدی و البته جهت اطلاعی بیشتر شما دوستان، نویسندگی خود سیاوش اسعدی و نیما نادری، تهیه کنندگی منصور سهراب‌پور و بازیگران این فیلم هم امین حیایی، ژاله صامتی، مهراب شریفی‌نیا، نادر فلاح، محمود جعفری، منصور شهبازی، پانتا پناهی‌ها و جمشید هاشم‌پور بودند. کمی در رابطه با این فیلم صحبت بکنیم. چطور دیدین این فیلم رو؟
فیلم درخونگاه همونطوری که خود کارگردانش فیلم رو تقدیم کرده به مسعود کیمیایی، به نظر میرسه که خیلی تلاش میکنه به ساختار بیانی فیلم‌های مسعود کیمیایی نزدیک بشه. منتها تفاوت جدی و اساسی که بین، یعنی در نگاه به کارنامه فیلمسازی مثل مسعود کیمیایی و فیلم درخونگاه یا حتی ساخته‌های قبلی کارگردانش نشون میده به ما این است که در فیلم‌های مسعود کیمیایی ما با یک فیلمساز مواجه هستیم که یک جهان‌بینی داره، بنابراین داستانی که انتخاب میکنه داستانی مبتنی بر یک جهان‌بینی است. مثلا نگاهی که به مسئله رفاقت توی فیلم میشه، شما می‌بینید که در فیلم درخونگاه یک در حقیقت نگاه الساقی است، یعنی اگر صحنه آسایشگاه رو حذف بکنید دیگه نشانی از رفاقت نمیبینید. یکی از مسائلی که فیلم رو میتونه به عمق ببره تعویل هایی است که ممکنه خیلی در فیلمنامه پیش بینی نشده باشه، اما نگاه مخاطب این است که ما با یک شخصیتی مواجهیم به اسم رضا میثاق.
بله.
و این اسمگذاری رضا آدم رو به یاد فیلم‌های قبلی مسعود کیمیایی میندازه، همون رضایی که یکه و تنها در برابر یک جمعیتی که پیشتر باهاشون احساس نزدیکی می‌کرده باقی میمونه. رضا میثاق 8 سال در حقیقت از خانواده دور بوده و برای کار به ژاپن رفته، همزمان یک قلوی دیگه از این خانواده یعنی برادر رضا به اسم مهدی رفته به جنگ و بر نگشته، اثری هم ازش نیست. به نظر میرسه که تو فیلم سراغ بیشتری از مهدی گرفته نمیشه، بنابراین وقتی رضا برمیگرده و دقیقاً بعد از 8 سال که برای ما یادآور 8 سال دفاع مقدس هم هست، یک نوع این همانی و انطباقی رو کارگردان دنبال میکنه بین این دوتا شخصیتی که 8 سال نبودن، یعنی رضا و مهدی. اتفاقی که افتاده این است که مهدی برمیگرده برای اینکه حالا به پولاش دسترسی پیدا بکنه و بتونه سرمایه‌گذاری بکنه بعد از زخم‌های متعددی که در این مدت خورده، اما میبینه که دیگه از پول خبری نیست، یعنی اون پسنداز یا به قول خودش قلکش شکسته شده و پولش هم از بین رفته. چه کسانی این خیانت رو بهش کردن؟ دقیقاً خانواده، یعنی پدر، مادر، خواهر و داماد خانواده. بنابراین رضا خودش رو تنها در محیط خانواده خودش میبینه در بازگشت و توی این فاصله آشنایی پیدا میکنه با یک زن روسپی. تنها کسی که رضا در بریدن از خانواده بهش پناه میبره و بهش اعتماد میکنه یک زن روسپی است که به نظر میرسه خیلی ظاهر و صلاح نیست، اما صحنه کلیدی که در فیلم اتفاق میفته جایی است که فرزند این زن آخرین شلیک رو، شلیک مجازی، به رضا میکنه و همونجاست که ممکنه برای بسیاری از تماشاگران قابل تعویل و پرداخت باشه،
نقطه عطف ماجرا
دقیقاً
باشه.
حالا در مورد داستان خیلی صحبت نمیکنیم برای اینکه ممکنه تماشاش رو کم لذت تر بکنه، اما داستان خیلی پرخون نیست. داستان در مقایسه با آثار کیمیایی، فیلم به کیمیایی تقدیم شده، به نظر میرسه که کمتر فیلمسازی هم هست و ما میشناسیم که با همین قدرت و با همین شناخت از سینما و تصویر بتونه تو مسیر فیلمسازی کیمیایی حرکت بکنه. چیزی که اینجا وجود نداره همونطوری که ابتدا عرض کردم جهان بینی است، بنابراین ما اتکا کردیم به یک داستان نصف نیمه که حالا سعی کردم براتون باز کنم.
شما راجع به همین داستان نصف نیمه و این اشاره که کردیم پرخون نبودن داستان، حالا نقدهای مختلفی راجع به این فیلم شده. یکی از نقدهایی که در رابطه با این فیلم بوده این بوده که به مفهوم سینما به اندازه کافی فیلم درخونگاه نزدیک نیستش. حالا کارگردانی، صحنه‌آرایی، صداگذاری تلاش خودشون رو کردن، اما اون نیم خط داستان و ضعفی که ممکنه در فیلمنامه وجود داشته باشه اجازه نداده که این فیلم به طور کامل به مفهوم سینما نزدیک بشه. حالا اشاره دیگه هم بوده به تمرکز روی یک شخصیت که همین رو گفتن در فیلم رگ خواب حمید نعمت‌الله هم دیدن، در فیلم سر به مهر هادی مقدم دوست هم دیدن و این ترفندی بوده برای جذب مخاطب و نسخه جدیدی در سینما که دوباره تکرار شده. تونسته موفقیت تا میز باشه؟ شما با این نگاه موافقید؟
من موافق نیستم که فیلم سینمایی نیست، یعنی اگر بنا باشه ما یه تقسیم بندی داشته باشیم بین فیلم هایی که با قاب تلویزیونی اصلا ساخته شدن، یعنی با نگاه تلویزیونی.
دقیقاً به همین موضوع اشاره کردن که این فیلم اگر فیلم نامش به دست خیلی از کمپانی های بزرگی که تولید کننده فیلم های تلویزیونی هستن داده میشد، خیلی سریع این رو میبردن برای مرحله تولید.
من نمیدونم کی این نظر داده، اما باش مخالفم، برای اینکه فکر میکنم در خونگاه در کنار فیلم های مثل تختی یا فیلم رضا میرکریمی از معدود فیلم هایی هستن که در حقیقت قابلیت های سینمایی خوبی درشون دیده میشه، یعنی توی طراحی صحنه، توی بازی ها، توی قاب بندی ها به نظر میرسه که همه چیز، شناخت از دوربین، همه چیز کمک میکنه که ما با یک فیلم سینمایی طرف باشیم. حتی موسیقی متن فیلم به این موضوع کمک میکنه، یعنی بار دراماتیک فیلم رو با وجود پرحجم بودن به دوش میکشه. یک مسئله که وجود داره به نظرم نقص فیلمنامه است و شخصیت هایی که میتونست وجود نداشته باشه، یعنی مثلا شخصیت مادر بزرگ، هرچند که
شخصیت های حاشیه‌ای که اصلا ربطی به داستان نداره،
ربطی به داستان نداره، یک مادر بزرگی اونجا حضور داره، تنها ویژگی این شخصیت اینه که یه چیزی رو مثلا یک دفترچه رو زیر بستر او پنهان کردن، همین و همین. یا یک بازی که رضا وقتی برمیگرده مثلا این احساس همدلی رو با مادر بزرگ داره، یا تنها کسی است که اونجا شاید بهش صدمه ای نزده اما کاری هم از دستش بر نمیاد. یه صحنه بستنی دادن به مادر بزرگی که به نظر میرسه جز صحنه های جذاب فیلم، صحنه آسایشگاه، یک صحنه کاملا سینمایی که به نظر میرسه اگه کامل این رو از فیلم در بیارید، با وجود اینکه صحنه و سکانس فوق العاده تماشایی خوبیه با اون پرواز کلاغ ها، یعنی یک صحنه کاملا سینمایی در سینما ایران ثبت شده، اما این صحنه این هیچ تأثیری نداره. یعنی شما فکر بکنید که اگر کل این رابطه دوستان حذف بشه، صدمه ای به خود داستانی که در فیلم وجود داره نمیزنه. شخصیت مادر بزرگ هم همینطور.
بازی ها رو چطور دیدین؟
بازی ها یک دست و خوبیه و به نظر میرسه که بازی امین حیایی بازی متفاوتیه. ژاله صامتی بازی خیلی خوبی تو این فیلم داره و شاید بهتر از همه پانتا پنایی ها که خیلی نزدیک شده به نقش غیر متعارفیه، کار سختی هم بوده و بنابراین هر کجا که شما مواجهه رضا با پانتا پنایی ها رو میبینید، هرچند محدود ولی یک صحنه درخشان شکل میگیره از بازی و بدبستون این دو نفر با هم دیگه.
ممنونم. خیلی از دوستان به یک سکانسی مربوط به دیوونه خونه در این فیلم اشاره میکنن.
بله. بله. بله.
اون فضا رو شما چطور دیدین؟
خیلی خوبه. عرض کردم اون یکی از سکانس های مهم فیلم، سکانس های سی، یعنی اگر قرار باشه یک سکانس رو واقعا از این فیلم انتخاب بکنیم به عنوان یک سکانس سینمایی با قابلیت های معناساز، اون میتونه سکانس انتخابی ما باشه. مسئله اینه که کارکرد دراماتیک این رفاقت چیه؟ این که بگیم مثلا رضا دیگه بازگشتی حتی به سوی رفیق و تنها رفیق خودش هم نمیتونه داشته باشه، یک تنهایی، یک بی پناهی، ولی به نظر میاد که این تأکید به این غلظت و شدت کمکی به داستان نمیکنه. یعنی همین حالا اگر حذف بکنید، عدم وجود اون رفیق میتونه برای ما تداعی بشه بدون اینکه نشون بدیم که او دیوانه شده و بستری شده.
مالی.
و بعدتر این که مثلا رفیق رضا ازش بخواد که یک زن رو او پیش این بیاره و اون میره به سراغ یک روسپی و برمیداره این کار رو انجام میده، این اتفاقات عجیب و غریبی است که فکر میکنم هیچ ضرورتی نداشت. یعنی توی داستان میتونید به کلی این رو حذف بکنید، این که این زنی که باش آشنا شده رضا یک هماهنگی میکنه که به سمت دوست مریض و بیمارش بره و صحنه اتفاق میفته که به نظر میرسه صحنه متعارفی نیست، اصلا توی سینمای ایران این صحنه متعارف نیست و ممکنه برای تماشاگر رو دچار در حقیقت انحراف از مسیر اصلی داستان بکنه. همه اینها دست به دست هم میدن. ما اگر یک فیلمنامه شسته رفته تری داشتیم، اگر روابط علی و معلولی و قهرمان ها و عناصر همه در کنار هم قرار میگرفتن، میتونستیم شاهد یک کیمیایی جوان باشیم که در حقیقت توی ساختار زبان سینما رو میشناسه اما هنوز جهان بینی کیمیایی رو نداره، اما هنوز تاکیدهایی که کیمیایی روی محتوا و فضای ارتباطی بین آدم ها نشون میده بهش نرسیده.
خیلی ممنونم. اگه قرار باشه از 5 ستاره به این فیلم ستاره بدید، چند امتیاز میگیره؟
به این فیلم به نظرم 2 ستاره میشه داد، یعنی یکی به خاطر اینکه نگاه کاملا سینمایی، یکی به خاطر اینکه در حقیقت یک شروع تازه است. بعد البته بعد از در حوالی اتوبان که به نظر میرسه داستان شسته رفته تری داره، حالا سیاوش اسعدی نشون میده که در واقع میتونه با در اختیار داشتن یک فیلمنامه خوب جا پای فیلمسازان بزرگ و مؤلف ما بگذاره.
خیلی متشکرم از شما آقای شهرزاد. مرور تقریبا جامعه اما کوتاهی داشتیم در رابطه با فیلم درخونگاه. امیدوارم که وقتی که اکران میشه شما به تماشاش بنشینید، نظرتون رو حتما حالا در قالب‌های مختلف با برنامه حوزه نقره هم در میون بگذارید. ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که اگر می‌خواید به صورت تصویری هم همراه برنامه حوزه نقره باشید، سایت رادیو ایران، رادیو ایران نقطه آی آر، کافیه که مراجعه بکنید. لینک تصویر وجود داره همین الان. اگر که شما مراجعه بکنید به سایت، میتونید به صورت تصویری هم همراه برنامه خودتون باشید. ممنونم که شنونده ی حوزه نقره رادیو ایران هستید.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه، چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجع به خودم گفتم، راجع به بدبختی هم گفتم، راجع به
مامان مریضه تو بریزن هم میگو چون نمیگن اعظمشون تو عرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات از 37 جشنواره فیلم فجر در حوزه نقره.
شبتون بخیر باشه دوستان، ممنونم که همراه هستید همچنان با رادیو ایران. اینجا پردیس سینمایی ملت هست به مناسبت 37 جشنواره فیلم فجر، همراه شما هستیم به صورت زنده از اینجا و قراره که در این لحظه گفتگو تقدیم شما دوستان بشه. تینا میرکریمی همکار بنده با آقای دکتر آذری جامعه شناس گفتگوی انجام دادن در رابطه با فضای جشنواره امسال و اون چیزی که ایشون ارزیابی کردن از این جشنواره. این گفتگو در این لحظه تقدیم شما میشه.
شنوندگان ارجمند، لحظه های شما بخیر باشه. در طی این شب ها از 37 دوره جشنواره فیلم فجر برای شما میگیم. در این بخش میخوام که با جناب آقای دکتر آذری از استادان حوزه ارتباطات صحبت کنم. ایشون سال هاست که در حوزه سینما هم پژوهش انجام میدن و سعی میکنن که یک واسطه بشوند بین حوزه ارتباطات و سینما. به شما سلام عرض میکنم. در طی این چند روزی که به جشنواره آمدید، میخوام اول این مقدار نظر شما رو جویا بشم از فیلم هایی که تماشا کردید و بعد مسائلات بعدی رو مطرح میکنم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون سرکار خانم میرکریمی و بسیار سپاسگزارم که توفیق یار شد که در خدمتتون باشم و مثل هر سال که محبت میکردیم و من رو هم قابل میدونستین جا داره که سپاسگزاری کنم. از حوصله شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم خیلی خیلی سپاسگزارم و امیدوارم بحثی که با هم میکنیم خب به دردشون بخوره. راستش اینی که نسبت به سالهای قبل من احساس میکنم که دو تا اتفاق خیلی بزرگ افتاده در جشنواره امسال. این که جشنواره به شدت قابل استناد و ارجاع است، به این مفهوم که میشه بیشتر گفتگوها و بیشتر شنوده ها رو به صورت آنلاین یا با فاصله یکی دو ساعت حالا تولیدی ها رو شنید و این بر خود ماهایی که چه از اینجا به مسیر خونه چه از مسیر خونه به خود جشنواره توی راه هستیم خیلی بهتر میتونیم به یک استنباط دقیق‌تر و درست‌تری برسیم. دومین اتفاقی که افتاده من فکر کنم بیشتر به خاطر لوکیشن یا جایگاهی که ما توش هستیم و اون اینه که خب چون ما تو پردیس ملت هستیم، اغلب دوستای ما دیگه از در واقع چارسو که پارسال یه خورده شلوغ‌تر و حالا کم دقیق‌تر یا کمتر دقیق‌تر بود نسبت به اینجا، اون لطف رو نداشت چارسو. من فکر می‌کنم احساسم اینه که چارسو یه خورده روزنامه‌نگارانه‌تر هست و کمتر علمی و پردیس ملت بیشتر علمیه و شاخصای علمی بودنش هم اینه که بیشتر من اعضای هیئت علمی رو می‌بینم، همکارای عزیزم و همچنین خیلی از رفقا و دوستان نویسنده و اینا، همه باعث میشه که یک بارقه در واقع جدی خاطره انگیزی شکل بگیره که سالهای آینده ما اینجا خدمتون باشه.
اما راجب فیلم ها نظر شما رو جویا بشن. بله. به ما یه مقدار بگید حالا در این چند وقت فیلم هایی که دیدید. بله. اگر بخواید یکی از حالا اون فیلم هایی که خیلی به نظر شما ساختارش مناسب بوده، پرداخت خوبی داشته، سوژه پرداخت خوبی داشته رو اسم ببرید، حالا اشکالی نداره بگید نظرشون رو بگید.
والا من از بین فیلم ها، فیلم هایی رو که تو الان دیدم، تختی بوده، غلامرضا تختی، فیلم در خونگاه بود که در واقع به نظرم اونم کار بدی نبود و همچنین فیلم کار آقای میرکریمی بود به نظرم این سه تا
قصر شیرین
بله. از این سه تا کاری که دیدم و اگه بخوام واقعا بگم فکر کنم غلامرضا تختی از همه کارا بهتر بود. دلیلش هم اینه که خب من خودم چون ورزش اصلیم یه زمانی کشتی بوده و اون رویه چی میگن مردانگی و پهلوانی رو خیلی دوست دارم، به نظرم میاد که این کار خاصیه به خاطر اصلا لطفی که آقای بهرام توکلی به صورت زندگی نامه ای به شرایط و دوران سخت و پرتومتراغ استاد غلامرضا تختی داشتن، چون هنوز که هنوزه به نظر من وفات آقای تختی برای همه ما جای سواله و از همه اینا سخت‌تر وقتی که ما یه فیلمی رو در این هیئت و در این بستر داریم میبینیم به نظر میرسه که اصلا وصف و تفسیر راجبش یه خورده دشواره. و آقای توکلی به نظر میاد بعد از آقای افخمی که روایت دیگری رو در واقع گزارش میکردن، درسته که اطلاعات تقریبا یکی بود و یا ماجرا و در واقع داستان فیلم به همون سمتی میرفت که ما بالاخره با حوادث خیلی خاصی مواجه نبودیم و همون داستان قبلی به شکل دیگه ای پرداخت شده بود، اما زیبایی کار به نظر من در این بود که آقای تختی رو خیلی خوب تونسته بودن به چشم بیارن.
آقای دکتر آذری، رشته تخصصی شما همونطور که من ابتدای صحبتمون گفتم ارتباطات هست و الان در سینمای رسانه ها با فراوانی رسانه های مواجه هستیم که اینجا آمدن تا رویدادهای جشنواره فیلم فجر رو پوشش بدن. چقدر به نظرتون این همه تعدد رسانه ها شایسته است؟ چقدر برای یک رویداد فرهنگی هنری میشود این حجم از رسانه ها رو دعوت کرد که بیان؟ این حالا نمیدونم حسنه یا نه، شما میخوام از زبان شما بشنوم.
والا ما در من باهاتون اول خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی کردین، سوال تقریبا میان رشته‌ای هم هست. ببینین الان به شدت ارتباطات داره چند رشته‌ای، میان رشته‌ای و ترارشته‌ای میشه یا به قول امروزی ها فرارشته‌ای میشه و حضور و ورود و کسرت رسانه‌های مختلف هم از رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی از یک سو و از سوی دیگه در واقع رسانه‌های ثابت و متحرکی که همین سالونی هم که الان ما درش حضور داریم و بک‌گراندمون رو در واقع بخش تلویزیون تشکیل میده، خیلی بجا، خیلی درست و خیلی حرفه‌ایه. اما این که دقیقاً چرا ما به این کسرت‌گرایی رسیدیم و تا چه اندازه جشنواره‌ها میتونن پذیرای این کسرت‌گرایی باشن اگر درست استنباط کرده باشم، من فکر می‌کنم خیلی زیاد، یعنی پاسخم خیلی مثبته و خیلی زیاد. دلیلش هم خیلی بارزه، به خاطر اینکه یا شما باید مسابقه بدین یا شما باید رقابت سالم بکنین یا شما باید اخباری رو ارجاع و گزارش بدین که آدم‌های مختلف از صنوف مختلف بتونن بهش اطمینان بکنن. حالا وقتی به سراغ ما متخصصان ارتباطات و رسانه میان، خب طبیعیه که خود ما باید اصلا الگو باشیم، هم الگوی اخلاقی هم الگوی رفتاری و از همه اینا مهمتر الگوی فکری و روشی. چرا؟ به خاطر اینکه رسانه‌ها امروز اگر پشتشون اون جریان سخت تجاری شدن و اون جریان سخت روابطی و رابطه‌ای شدن نباشه، خیلی بهتر میتونن عمل کرد داشته باشن، چه بسا که اون بود سرگرمیشون اگر بذاریم کنار که اصلا در ذاتشون هست. بخش مهم رسانه‌ها از نظر من اون بخش در واقع تأثیر بلند مدتشون هستش. ما به تأثیرهای کوتاه مدت و بینابینشون خیلی کاری نداریم، اما تأثیر بلند مدتشون همیشه تو ذهن میمونه. از طرفی هم با این تکمیل بکنم که برای یه جایی مثل جشنواره‌های فیلم هم از فجر و حتی جشنواره جهانی که هر سال در اردیبهشت ما برگزار میشه، همین حضور تکثرآمیز در واقع رسانه‌های مختلف هست که میتونه به بافت کلی جشنواره معنا ببخشه.
سپاسگزارم آقای دکتر آذری از فرصت که گذاشتید و راجع به بحث حوزه ارتباطات و سینما صحبت کردید.
من هم تشکر میکنم از شما که این نگاه خاص و دقیق رو به حوزه‌های میان رشته‌ای دارید، برای ما خیلی قوت قلبه و امیدوارم که این گفتگوها ادامه داشته باشه.
سپاس از شما.
خواهش می‌کنم.